انعام 28 بهمن ما
میان قادر نبودنشو در واقع فرض میگیریم و ابطال میکنیم و خود فرض که خدا قادر است ثابت میشه. خب میگه چطور ممکنه که خداوند قادر نباشه؟ یعنی یه چیزی رو بخواد و نشه یا یه چیزی رو نخواد و بشه؟ میگه دوتا احتمال میتونیم در نظر بگیم. احتمال اول اینه که خود خدا علت عدم تحقق اون چیزی باشه که خواسته. خب در این صورت که میگه این اصلا باطله، خدا خودش بخواد بعد خودش نخواد اصلا معنی نداره که هم بخواد هم نخواد. اولا تناقضه، ضمن اینکه کتاب گفته با حکمت الهی ناسازگار، اصلا بی‌معناست هم بخواد هم نخواد. احتمال دومش که خدا بخواد و نشه یا نخواد و بشه، گفته یه موجود دیگه ای بیاد، خدا بخواد و نه، خدا بخواد ولی اون موجود نخواد جلو تحقق رو بگیره، خدا نخواد اما یه موجودی بیاد اون امر رو محقق کنه. احتمال دومینه. در این صورت هم اصلا این خدا دیگه خدا نیست. یا این که بگیم آره این خدا اگر خدا امکان نداره یه چیز دیگری بیاد جلوی ارادهشو بگیره، ممکن اصلا این خدا از خدا بودن میفته. بنابراین دوتا احتمال باطله، لذا فرضی که کردیم اون خلفه باطل میشه، خلافش که اصل فرض ما باشه که خداوند قادر ثابت. من حالا توی اسلایدها سه تا دلیل دیگه هم آوردم، لطفا این اسلایدها رو حتما بخونید وقتی بهتون میدم. یکی از طریق وجوب وجود، این وجوب وجود اون ترم هم گفتم خیلی در واقع ابتکار خیلی جالبیه، مثل یه کلید واژه میمونه که خیلی از مسائل کلامی رو تو بحث تولید حل میکنه. چون واجب الوجود به ذات، خدا واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات همه صفاتش باید کاملا داشته باشه به طور کمالی، اگر نداشته باشه از وجوب وجود میفته. خداوند ما تو براهین متعدد ثابت کردیم که واجب الوجود به ذاته، هم تو برهان وجوب امکان، هم تو برهان صدیقین، برهان علیت ثابت میکنیم خدا واجب الوجود به ذاته و متقنترینش و در واقع منتج ترینش هم همون برهان صدیقینه که ورژن های مختلفش رو هم ابن سینا مثلا داره، هم ملا صدرا داره، هم علامه داره. اونجا ثابت میکنه خدا واجب الوجود به ذات. خب واجب الوجود یه قاعده فلسفی داره، واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمعی انتهاته، یعنی همه صفاتش باید واجب باشه، یعنی به نفع کمالی باشه. اگه یه صفتی نداشته باشه وجود به وجود ثابت میشه. حالا قدرت صفت کمالیه، اگه خدا من قادر مطلق نباشه واجب الوجود از اون صفت وجود به وجودش ثابت میشه. یکی این برهانه، یکی برهان نظمه. تو برهان نظمم ثابت میکنیم که خدا قدرت داره، اون تو برهان نظم یه به نظر من خیلی گویا نیست. برهان نظم ما بر اساس شواهد و مشاهداتمون از جهان طبیعت، یکی حالا مثلا از کهکشان و بالاخره از جهان ماده، برهان نظم بی برهان تجربی دیگه، بر اساس یعنی که یکی از مقدماتش رو از جهان طبیعت گرفتی. این جهان یک مجموعه منظمه، هر مجموعه منظم ناظم داره، جهان ناظم. خب این جهانی که منظمه انقدر دقت و ظرافت توش هست که نشون میده که خالقش باید قادر باشه که بتونه این هر نظم رو پیاده کنه. متعرضه من اینه که این نظم نظم نامحدود که نیست، اون چیزی که ما از جهان میگیم اصلا نمیتونیم تشخیص بدیم که این نظم نظم نامحدوده تا به قدرت نامحدود خداوند پی ببریم. اینو برای عوام میشه گفت از طریق برهان نظم ثابت کنه خدا قادره، برای مثلا مخاطبین عام توی مثلا مجامع عمومی که مخاطب عامه، ولی برای
گفتم پروژه کلا تو مدرسه نیست، تشکیل اول غربی رابطه داریم میشیم با اونا، اونا بیان اینجا ما بیان اونجا.
الان بریم اونجا؟
بریشون نمیخوای بریم؟
نه
اصلا میشون میگم
نمیخوای آره دیگه ساعتی کلاس اون میره اول قردی کجا؟
اول این سم
یعنی از کوچه به مدرسه بریم بیرون؟
نه نه نه
شرقه
اول کلاسه اون برای میگن
غربی
اونایی که غربی هستن
نه
بله
بریم
خب بریم
تو
رو دارم میاد اونا دارم جوابم کنیم بکنم نمیدونی دفتر دست در الذین یحملون التوراة سوره جمعه میگه کما مثل امال خب بسایی که جدید اومدن هم نخوندید اون دوتا فایلو خوندی؟ من یکی برای که شما فرستادم خودت خوندی؟ بچه ها میگم ما خبر نداشتیم
نه شما ها چه نداریم یکی بچه ها هم عوض
نشد
من که عوض نه من از هر حساب عوض نه من که عوض نکرده خودم هم عوض نشد چی نبود؟ من که
همه تمام واسه نخوندنی
چه
نداشتی؟ فرمان بودم
فرمان بودم
نه
بسید بسید
میشه
فرضی هم زهد فرضی هم اینجا میشه بسید اینجا نمیشه نمیرسه
این نمیرسه
دو تا پیش داره من نمیدونه پیش اینجا
خب
نمیرسه پیش داره
من اینجا رسوسه بگیم
به اینه چرا بس نکرد تو اینه که کنار این بوده
بچه تا مهندس به من کارشون کنم
خیلی وقت
ببینید اینو میگه
اگه خدا در مقابل فاعل قادر بچه ها فاعل قادر یه معارضی داره یه مخالفی داره به اسم فاعل موجب فاعل قادر فاعل مرید دیگه گفتیم اراده تو قادر تو قدرت خیلی نقش داره دیگه فاعل قادر فاعلی که اراده میکند آنچه را میخواهد و اراده نمی کند آنچه را نمی خواهد فاعل مختاره در واقع فاعل قادر اختیار اراده توش خیلی نقش اما فاعل موجب فاعلیه که از خودش اختیار نداره یعنی که فعلش معدودش ازش تخطی نمی کنه این فاعلی که معلولش از آن تخطی نمی کنه یعنی چی تخطی نمی کنه؟ یعنی نمیشه که این که علت دیگه در واقع این که علت باشه معلولش نباشه یا معلولش رو بعداً اراده کنه بیاد خب؟ به محض اینکه بیاد همه معلولش هم میاد فاعل مختار میتونه اراده کنه معلولش بعدم بیاد. فاعل مختار اینجوریه میتونه اراده کنه معلولش سال دیگه بیاد. ولی فاعل موجب نمیتونه این کارو بکنه. بیاد معلولش بده. مثل چی؟ مثل آتش. آتش یه فاعل یه علت موجبه. چون تا بیاد نورش میاد، گرماش میاد، نمیتونه باشه و اونا نباشه. اختیاری از خودش نداره. اما خداوند فاعلیه که میتونه بیاد اما معلولش نیاد. کما که در مورد خیلی از پدیده ها خداوند اراده کرده بعدم بیاد. پس خدا فاعل مختار. حالا ببخشید من این کارو گفتم.
آره ببینید
فاعل آره درست میگی فاعل مختار هم میتونه فعلش الان بیاد اراده میکنه الان بیاد اراده میکنه الان نیاد ولی این نه میتونه اراده کنه الان نیاد ولی مخالف هم میگم این اینجوریه که هم میتونه اراده همش به اراده خودشه این اراده ای نداره اصلا اراده ای نداره این چی این اراده داره بنابراین ببین با هم دیگه مخالف هم دیگه حالا این اراده داره میتونه اراده کنه الان فاعلش مردش بده میتونه اراده کنه بعدا این فاعلش از بعدش اصلا جدا مردش منصوره اصلا ازش جدا نمیشه حالا یه دیگه میگن خداوند برای اینکه ثابت کنیم قادره فاعل قادره باز از راه خود میرن میگن اگر خداوند قادر نباشد دو محذور پیش میاد نوشتم هم دیگه اونجا آره دو محذور پیش میاد اگه قادر نباشه یعنی چی باشه؟ چی باشه؟ موجب باشه اگه موجب باشه دو تا محذور پیش میاد ببینید خدای ما خداوند یه معنی داره به اسم جهان خب این علت این معنی یه معلومی داره به اسم جهان خصم ما میگه این خداوند شما قادر نیست قادر مختار نیست موجبه خب ما بهش میگیم اگه خداوند موجب باشه این خدای موجب مگه ما نگفتیم فاعل موجب فاعلی که معلومش ازش تخطی نمی کنه خب این خدای موجبی که شما در واقع دارید ادعا میکنید این خدا قدیمه درسته؟ قدیمه دیگه اگه قدیم باشه و موجب باشه جهان باید چی باشه؟ قدیم باشه فاعلش نمیتونه ازش تخطی کنه دیگه درسته نه؟ پس اگه خدا قدیم باشه جهان قدیم خواهد شد در حالی که میدانیم جهان قدیم نیست جهان حادثه پس حالا که جهان قدیم نیست در واقع از این خدای قدیم جهانی خلق شده که قدیم نیست پس این خدا خداوند موجب یا فاعل موجب قادر موجب نیست خب حالا از این ورش هم میاد محصول دوم از اون ور میاد خب خداوندی داریم و جهان خداوند علت از جهان معنی این جهانه جهانیه که حادث آنچه که ما میدونیم و میبینیم یه بار از این بر اومدیم بچه های حالا از این بر میبینیم این جهانه جهان حادث خب اگر خداوند قادری باشد که موجب است و جهانی دارد که حادث است باید چی باشه؟ اگه موجب باشه خدا فعلش هم حادث باشه خدا باید در حالی خدا حادث پس فرضی که مستشکل برای ما طراحی کرده بود این فرض باطل خداوند قادر من مقاله ها فرستادم من که اینجا گیر نکنید الان احساس میکنم اگه خونده بودید خیلی بهتر میفهمید حالا فهمیدید جریانو یکی بگه
میان میگن که اگه که از برهان خلفش بگیم میگن که اگه خداوند قادر نباشه یعنی موجب باشه دو تا اشکال پیش میاد اینجا میگیم که خداوند علت جهانه و خداوند قدیمه پس حالا میگیم که اگر که خداوند موجب باشه
موجب یعنی قادره موجب یعنی فاعل مختار موجب یعنی فاعل مجبور
و در واقع اون معلولش با خودش انجام بشه و درنش جهان هم باید قدیم باشه ولی اینجور نیست
جهان قدیم
جهان حادث
هست خداوند قادر
مطلق
خب حالا از
اون وقت بعد برعکسش میگیم که خب حالا اگه که بگیم که این جهانمون که یک جهان حادثه خداوند علت این جهان حادثه پس میگیم که اگه که خداوند موجب باشه یعنی اونم با جهانش حادث شده دیگه یعنی خداوند هم حادثه
خداوند حادثه چون فعلش حادثه
نه
فلش حادث اینجا برای منظور دوم فرض میگیریم جهان حادثه، برای منظور اول فرض میگیریم که خداوند قدیمه. در دو حالت منظور پیش میاد، بنابراین این که خداوند قادر نباشه باطل، این دو تا منظور میشه. فهمیدید بچه‌ها؟ اون دو تا مقاله رو بخونید حتما. خب حالا یه بحثی داریم هفتمی ها شاید خون میکنیم چون بهتر بشه. مطلقه یا محدوده؟ ما توی بحث شر بچه ها توی علمکی و نیوم و اینا قائلن که خداوند میتونه قدرت یعنی با توجه به اشکالی که مطرح کردن در مورد خداوند تو مسئله شر، ببینید تو مسئله شر اگه یادتون باشه سه صفت رو اینا مطرح کردن، گفتن که خدا که ما معتقدی به اون سه صفت ما متدینا اومدن ادعای ما رو به عنوان مقدمه در نظر گرفتم و باطلش کردم. گفتم خدای متدینان قادر مطلق، عالم مطلق و خیر محض. خب بعد مقدمه دوم که در جهان شر وجود داره و اینها، پس خدا این صفات رو نداره. خب اینا سر قدرت مطلقش این حرفی دارن، میگن که خدای شما اگه قدرت مطلق داشت باید شر رو برطرف میکرد. قدرت مطلق نداره، قدرتش مثلا محدوده. بیاین دست بکشین از این ادعاتون، خدا قدرت مطلق نداره، کاری نداره برای خدای قادر مطلق، یعنی نامحدود میتونه حرف بگیره انجامه، میتونه شر رو برطرف کنه. اگه خیلی هم دنبال خیر هم میگردید خدای قادر مطلق میتونست از طرق دیگه اون خیر رو براتون در مقام بیاره. حالا همین بحث آقای سیدیمه داره که این خدا قدرت مطلق داره یا محدود. متدینا ما و همه متکلمان مسلمون مسیحی معتقدن خدا قدرت مطلق داره، هم دلیل عقلی براش داره هم دلیل نقلی. دلیل نقلی آیات قرآن، دلیل عقلی هم همون وجوب وجود، از وجوب وجود میان ثابت کنه خدا قدرتش مطلقه، اگه محدود باشه نیازمند میشه و از وجوب وجود میافته خدا. حالا آقای سعیدی مهر همین مطلب رو آورده توی صفحه ۲۳۱ رو اگر نگاه کنیم. خب اینجا من یه این فرق نگاه کنید، یه ده هستن الهیات پویشی در واقع اسم تیپ فکریشون رو گذاشتن الهیات پویشی. اینها میگن که خداوند قدرت صفاتش کلاً صفات مطلق نیست، خداوند کسی که صفاتش به تدریج کمال پیدا میکنه، مثلا ضعف داره خداوند و یواش یواش قدرت زیاد میشه، علمش یواش یواش زیاد میشه، نمیدونم صفات دیگه‌اش همینجوری به تدریج زیاد میشه. یه پیشگامی هم دارن، یه رهبری دارن به اسم آلفرد نورس وایت هد. من یه مقاله دارم که اونو دیگه براتون نفرستادم دیگه و خوبم شد نفرستادم چون نمیخوندید احتمالاً، ولی حالا این دفعه بهتون میدم، یه نگاهی بندازید روی اون مقاله. ببینید اینا میگن قدرت خداوند محدوده و هر روز یا هر لحظه نو میشه و به روز میشه قدرتش، هر لحظه بیشتر میشه. البته با این فرض خیلی مسئله ها رو جواب دادن ها،
یه وقتایی دیدید ما توی ریاضی مثلا یه ایکسی رو فرض میگیریم چقدر باش مسئله جواب میدیم، یا مثلا تو فیزیک میام جهانهای موازی فرض دیگه گرفتم ولی باش کلی مسئله جواب میدم، توی مثلا کوانتوم یه چیزی رو فرض گرفتم کلی مسئله دارم باش جواب میدم، اینم این رو فرض گرفتم هرچند فرضش باطله از نظر ما متدینا، اینو فرض گرفتم ولی خب باش مثلا مسئله شر رو جواب دادم و خیلی از مسئله دیگه. توشون هست ولی چون بحث ما نیست من نمیخوام بکنه، یه مقاله دارم توش بحث شرف هست چون اصلا خیلی ارتباط نزدیک داره با قدرت مطلق. خب حالا یکی از مشکلات ما تو مسئله قدرت مطلق خدا امور محاله، خدا میتونه کار محال بکنه یا نه، مگه قدرتش قدرت مطلق نیست؟ خدای قادر مطلق باید بتونه کار محال بکنه. ما تو مسئله شر هم همینو میگیم، مثلا اونا میگن که هیوم میگه که خب خدای شما یه سنگی رو فرضش رو گفتیم قبلا، یه سنگی رو بیافرینه که وقتی میخواد تو سر مردم بخوره نرم باشه، وقتی میخواد باهاش ساختمون بسازیم اون سفتی خودش رو داشته باشه. میگیم این محاله، نمیشه یه چیزی هم نرم باشه هم غیر نرم یا نانرم مثلا متناقض. میگن یه محاله، میگن که خدای شما قادر مطلق باید بتونه کار محال بکنه. آقای سعید مهرم همینجا این بحث رو آورده، آنچه که ما میگیم در مورد قدرت مطلق خدا اینه که قدرت مطلق خدا به امور ممکن تعلق میگیره. خدا قادر مطلقه، یعنی هر امر ممکنی در سفره قدرت الهی قرار میگیره، هر کس که ممکنه بیاد از این سفره ارتزاق کنه. امر قدرت مطلق یعنی این از منظر ما، چون امور محال اصلا مقدور نیستن که، مشکل هم خودشونه. مثلا چیزی که متناقضه یا دوتا امری که متناقضن و نمیتونن با هم باشن امکان وقوعشون اصلا نیست. قدرت خدا به هر آنچه که مطلق است تعلق میگیره، این خودش نمیشه که بشه، هر چی میشه بیاد. خدا ندام ده هر کی هست بیاد، هر چیزی که میتواند بشود بیاد. اذا قضا امرن فانما یقول له کن فیکون، ولی باید بشه، خودش باید این ویژگی رو داشته باشه. آقای سعیدیمه تو کتاب میاد امور محال چند دسته میکنه. صفحه 232 رو نگاه کنید، یه سری امور هست که محال ذاتیه، یه سری امور هست محال وقوعیه و یه سری امور هم هست محال عادیه. خب از این سه تا محال سومیش واقع میشه، چون که ما تو بحث معجزات اینو داریم، معجزات محال عادیه. یعنی چه محال عادیه؟ این کلمه عادیش یعنی عادتاً و طبیعتاً واقع نمیشن. تو جهان ماده ما ندیدیم همچین اموری، ما هیچ وقت ندیدیم، عادت نداریم ببینیم، طبیعتاً اینجوری نیست که یه چوبی بشه اجده. ولی خداوند میتونه از کانال قدرت مطلق خودش اون مسیری که یه چوب برای اجده شدن باید طی کنه، مثلا میلیون ها سال باید طی بشه تا این بشه اجده ها، خداوند اینو میتونه در عرض مثلا یک ثانیه چند ثانیه اینو محقق بکنه. این محال عادیه. مثلا ببینید شما الان نفتی که الان نفت محصول چیه؟ یعنی فراورده ایه که آره دیگه، نمیدونم فسیل دایناسورها و مخلوقاتی که بودن میلیون ها سال پیش، انقدر رو هم انباشته شده انباشته شده، من نمیدونم چه اتفاقاتی رخ میده، بالاخره تبدیل میشه به نفت و از نفت ما این همه فراورده تولید میکنیم، چیزای عجیب غریبی که تو صنعت پتروشیمی تولید میشه. ولی به هر حال یه زمانی یه پروسه‌ای باید طی بشه. اگر مثلا یه دایناسوری یهو بیاد بشه یه پدیده‌ای که الان ما داریم با صنعت پتروشیمی میسازیم، خب این به لحاظ عادت طبیعی واقع نمیشه. یعنی اگر در زمان پیامبر یه دایناسوری میشد یه پدیده امروزین که با صنعت پتروشیمی ساخته میشه، خب مردم تعجب میکردن یه، ولی گفتن همچین چیزی محاله. اما این محال محال عادیه، یعنی محال ذاتی نیست، یعنی عقل وقوعش رو ممکن میدونه ولی عادتا اینجوری رخ نمیده. عقل ممکن میدونه که ماه نصف بشه، ذاتن که محال نیستی میشه نصف بشه، ولی خب کار پیچیده و سختیه. معجزات هم اینجورن، کار پیچیده و سختیه و عادتا این اتفاقات نمیفتد. اما امور محال ذاتی و محال وقوعی واقع نمیشن هیچ وقت. محال ذاتی چیه؟ محال ذاتی اجتماع نقیزه، این رو ما در واقع دقیقا مصداق محال ذاتی اجتماع نقیزه، خود اجتماع نقیزه. محال وقوعی چیه؟ تعریفش رو ببینیم. امریست که فی حد نفسه و با نظر به ذات آن محال نیست. محال ذاتی ذاتا محاله، اصلا واقع نمیشه، اما محال وقوعی ذاتا محال نیست، لیکن منجر میشه به چی؟ محال ذاتی. تمام مثال هایی که توی بحث قدرت مطلق الهی شواهدی که مطرح میشه از نوع محال وقوعیه. جای دادن مثلا جهان درون یک تخم مرغ، این ذاتن محال نیست، چون در واقع به محال ذاتی منجر میشه محال میشه. حالا بذار من میگم ذاتن محال باشه، حالا کتاب میگه ذاتن محال است. آره چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ آخه ببینید، جهان با تخم مرغ، جهان و تخم مرغ، حالا به نظر من محاله. نویسنده کتاب میگه که جهان اگر بخواد درون تخم مرغ واقع بشه و قرار بگیره، جهان بزرگه، محیط داخل تخم مرغ کوچیکه. اگه بخواد جهان داخل تخم مرغ جای بگیره باید بزرگ نباشه، پس هم باید بزرگ باشه هم بزرگ نباشه. این میشه چی؟ تناقض. به تناقض میانجامه، بر همین بهش میگه محال وقوعی، نمیگه محال ذاتی. امریست که فی حد نفسه و با نظر به ذات آن محال نیست، لیکن وقوع آن مستلزم محال ذاتیست. برای مثال وجود معلول بدون علت محال وقوعی. حالا و مثال دیگه، مثلا شریک الباری یا خلقت موجودی خداوند قادر به نابود کردنش نباشه. یعنی هم باید مخلوق باشه هم مخلوق نباشه. خدا یه چیزی بیافنه که نتونه نابودش کنه. اگه خدا قرار بیافنه، خب بعد بتونه نابودش کنه. یعنی باید تحت سیطره قدرت الهی قرار بگیره، تحت معلول الهیه، یعنی خدا بعدش تسلط داره، چیره است برش، بنابراین باید بتونه نابودش کنه. پس ذاتاً وقوعاً محال همچین چیزی، چون منجر به تناقض میشه. اگر قرار خدا خلقش کنه، یعنی مخلوق خدا باشه، از اون طرف خدا نتونه نابودش کنه، یعنی مخلوق خدا نباشه، چون مخلوق بودن یعنی سیطره داشتن برش. بنابراین وقوعاً محال، مثالی که معروفه تو بحث قدرت. خب بعد یه مسئله دیگه هست، مسئله قدرت خدا به افعال قبیحه. آیا خدا میتونه افعال قبیح انجام بده یا نه؟ اینجا چند نظریه هست. آقای نویسنده کتاب فرمایششون اینه که خداوند میتونه افعال قبیح انجام بده، اما حکمت خدا اقتضای انجام اون رو نداره. حکمت خدا قادر میتونه، چون قدرت رو تعریف کرد، خودش هم تو کتابم گفته قادر کسیه که قبل از وقوع فعلا برش قادره، اینجوری نیست که در لحظه وقوع قادر باشه، قبل از وقوع فعلا این قدرت رو داره. اما خداوند بر افعال قبیح هم لذا قادره دیگه، خداوند بر دروغ قادره. افعال قبیح یعنی افعالی که ذاتاً زشتن، بر جنایت، بر دروغ، بر خیانت خداوند قادره. اما خداوند چون با حکمت خداوند ناسازگاره، خداوند فعل قبیح رو انجام نمیده. ولی ببینید یه پاسخ دیگه هست که من اینو بیشتر میپسندم، نمیدونم کتاب آورده یا نه، پاسخ سوم آخر ببینید. پاسخ دیگه، قادر یعنی کن و فاعل به حیث و انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. توی تعریف قدرت اراده هست، درسته؟ اگر خدا بخواد اراده و اراده کنه انجام میده. نه، قائلین به این پاسخ میگن که خداوند بر فعل قبیح قادر هست، اما ارادش بر فعل قبیح تعلق نمیگیره، لذا خدا اصلا اون رو نمیخواد. آقای سعید من روی حکمت خداوند اومده در واقع دست گذاشته، ولی این حالا یادم نیست مالکیه، اما به نظر من چون ببین تو تعریف قدرت میگیم انشاء افعل، اگر بخواد انجام بده، و این لم یشاء لم یفعل، خدا نمیخواد لم، قسمت دوم تعریف خدا نمیخواد این فعل قبیح، قادرم یعنی اگر نخواد انجام نده دیگه، خب از خدا قادر قادره، ولی چون نمیخواد انجام نده. جواب اول ببینید، یه دیگه گفتن خیر، زیرا این تو کشف المراد هم هستش، مال خواجه علامه هلی هم وقتی شرح داده همین تو در واقع تایید کرده، میفرمایند که فعل قوی، کسی که فعل قوی انجام میده یا از سر جهله یا نیازمنده، یعنی یا نمیدونه این قویه انجام میده، نمیدونه دروغ بده و انجامش میده، اما خداوند که جاهل نیست که، عالم مطلقه، پس قویه انجام نمیده، یا اینکه نیازمنده، مثلا میدونه دزدی بده اما چون نیازمنده میره دزدی میکنه، میدونه جنایت بده اما چون نیازمنده مثلا خریدنش، یا به هر حال به پولی نیاز داره، یا نمیدونم میخواد خودش رو راضی کنه، بالاخره نیاز داره بهش، میره اون جنایت انجام میده، اما خود من که نیازمند نیست، خود من غنی مطلق، بنابراین انجام در واقع قادر بر قبیح نیست گفتم. اما آقای سعید مهر و مثلا آقای مصباح هم جواب داده و گفتن که خداوند اراده نمی کنه. ببینید من یه مقاله ای دارم بزنید. مثلا ببینید آقای مصباح، خب استاد مصباح اینجا من توی سایتشون در آوردن مثلا رو بردم هستش، آیا خدا کار قوی انجام میده یا نه؟ بعد جواب خودشون اینه که بعضی مثلا میبینی گفتن که خداوند از عقل خودش تبعیت میکنه، عقل میگه دروغ بده، خداوند هم دروغ نمیگه، بعد آقای مصباح میگن که این خیلی بده، ما برای خدا یه جزئی در نظر بگیم به اسم عقل، مثلا خدا مرکب میشه، برای این جوابو نیست، خیلی جوابو رو مطرح کردن و آخر صد رأی خودشونو گفتن، فکر کنم اینجاست پاسخ روشن این مسئله این است. میبینید؟ نه پاسخ روشن چه نمیبینید؟ چه نایمده سفر؟ نه من فکر کنم کمینه کردم قطع نه. یعنی سفر برنم. حالا ایشون میگه پاسخ روشن این مسئله این است، این مسئله که خداوند بر فعل قبیح قادر است، که پاسخ روشن این مسئله که چرا اراده خداوند با وجود گستردگی دایره قدرت او در مقام عمل همواره به فعل حسن تعلق میگیرد و به فعل قبیح تعلق نمیگیرد، به نظر ما همان عدم تناسب فعل قبیح با کمال ذاتی خداوند و اسماء و صفات نیکوی اوست. ایشون میگه چون فعل قبیح با کمال ذاتی خداوند در واقع ناسازگاره، خدا فعل قبیح انجام نمیده، اصلا ارادش نمیکنه فعل قبیح. حالا اینم هست اگر خواستید. خب اینم از این بحث، این بحث تقریبا تموم شد و نتیجه این که خداوند امور محال قدرتش تعلق نمیگیره، چون اینها محال وقوعی و محال ذاتی تعلق نمیگیره، و در مورد این که به امور قبیح تعلق میگیره یا نه، اینه که خداوند، آقای سعیدی مهر میگه خداوند حکمتش اقتضا نمیکنه، یه پاسخ دیگر اینه که خداوند اراده نمیکنه، آقای مصباح که فرمودن که فعل قبیح با کمال خداوند ناسازگار. اما بریم سر بحث بعدی، آیاتی هم که ورده تو این صفحه دیگه آیات پروفیه نگاهی
حیات و ازلیت و ابدیت. خب
حیات یعنی چی؟ من یه حیات رو یادم اون طرف فکر کنم یه کوچولو توضیح دادم که حیات هم ما به موجودات مثلا به نبات میگیم حیه، اون حیات بیولوژیکه، حیاتی که به نبات و به گیاهان میگیم حیات بیولوژیکه، ولی یه حیاتی داریم که حیات فلسفیه و اون رو حیات حقیقی میدونن فیلسوفا. حیات فلسفی چیه؟ حیاتی که آثارش قدرت و علم باشه. میگن حی کسی است که دو تا اثر داشته باشه، یکی قادر باشه یکی عالم باشه. هر کس قادر و عالم باشه حیه. بنابراین درخت رو نمیگیم حی به معنی فلسفی، به معنی بیولوژی هست. ببینید توی بیولوژی در دو علم بیولوژی و فلسفه به دو معنی مختلف به کار میره.
حیاتی که تو قرآن داشته
ببین هم به گیاه و نبات و اینا قرآن میگه حی، هم به خدا میگه حی.
که به اون توضیحی
که
توی
فلسفه اومدم
همون رو در مد نظر قرآن یا یه
نگاه
دیگه
ای داره. نه من الماء و جعلنا من الماء کل شیء حی. خب برای این درختم حی
حیاتی که برای
خداوند
میگه اون همینه که
فلسفه میگه. توی قرآن، توی قرآن به نظر من میاد حیات به معنی وجوده، یعنی هر چیزی که موجوده انگار قرآن بهش گفته حیات داره. آره حیات طیبه. آره حیات طیبه یا حیات معقول. ازلی و ابدی بودن معنی دیگریه، ولی به نظر میاد که وجوده، اصل وجود گرفته یعنی حیات، حیات مثلا کره زمین گاه هستی رو گرفته حیات. چی؟
مراتب مختلف حیات شد.
مراتب که داره، مثلا بالاترین مرتبه حیات مال خداونده، بعد همجوری مثلا بعضی وقتا بعضی جوری تعابیر متفاوته دیگه، مثلا بعضی جا حیولای اولا رو هم میگن حیه، حیولای اولا رو که چی باشه؟ پایین های مرتبه وجود چیه؟ ماده محض، یعنی استعداد محض. ولی بعضی وقتا نه، بعضی وقتا میان روی اون دوتا صفتی که بعد دیگه تو فلسفه اینجور روی اون دوتا صفتی که علم و قدرت زوم میکنن و میگن هر چیزی که اون دوتا صفت داشته باشه حیات داره. بنابراین ما به حیله اولا نمیتونیم بگیم حیات داره، ولی میتونیم بگیم وجود داره. یکم خلط میشه مباحث، بعضی جا حیات با وجود خلط شده خیلی جاها، اما تفکیک کنیم حیات فلسفی تعریفش توی کلام مخصوصا تو بحثای کلامی حیات صفتی است که دو تا ویژگی بارز داره، علم و قدرت. اگه اینو بگیریم وقت دیگه ما به سنگ نمیتونیم بگیم حیات داره، یعنی بین وجود و حیات باید این مقدار، این مقدار که خیلی باید اختلاف قائل میشه. یا مثلا بگیم حیات درجات بالای وجوده، حداقل از حیوان به بعد دیگه به نبات و جمادات نمیتونیم بگیم حیات. حالا تو علم بیولوژی هم یه سری تعریف شده از حیات. من یه کتابی داشتم آقای دکتر اسقر نیشابوری تعریف حیات من تو پزشکی ببینم یعنی چی. خیلی تعاریف مختلفی از حیات شده تو علم ژنتیک، یه جور حیات شده تو فیزیولوژی، یه جور تعریف حیات آوردن. مثلا ببین تو فیزیولوژی حرکت، تنفس، حساسیت، رشد، تولید مثل، دفع، تغذیه، هر کی داشته باشه، هر موجودش باشه میگن حیات داره. نه آثار طبیعیش رو بیشتر در نظر میگیرن، نه آثار نفسانیش. مثلا اینجوری گیاهان و حیوانات همه حیات دارن. مثلا یک انسانی که اعوذ بالله مثلا هیچ گونه آثار وجودی به معنی علم و قدرت هم نشوشه، کسی که کلا حیات نباتی داره.
آره اونم حیه با فیزیولوژی. اما تو فلسفه نه، اینا اصلا این نشونه های مادی اصلا مهم نیست. تو فلسفه و کلام حیات به لوازمش تعریف میشه. لوازمش چیا؟ آنچه ملازم با علم و فعالیت ارادی است. فعالیت ارادی معنی قدرت. آنچه ملازم با علم و فعالیت ارادی است. کتابو نگاه کن صفحه 239. کتابم گفته 238 نگاه کن، حیات در موجودات طبیعی. با تأمل در احوال موجوداتی آنها را حی می‌دانیم، به ویژگی‌های مشترکی برمی‌خوریم که اطلاق وصف حیات را بر آنها تجویز می‌کند. در نظر متکلمان این ویژگی‌ها به دو وصف اصلی فعالیت ارادی یعنی قدرت و ادراک یعنی باز می‌گردد. بنابراین موجود زنده موجودی است که اینا را داشته باشه. لذا اجسام و جامدات حیات ندارن. بعد دیگه اختلاف نظرشون رو گفته. دو تا نکته رو نویسنده متذکر شده. حیات در موجودات طبیعی مانند حیوان انسان با اموری همچون روش، تغذیه، تولید مثل، حرکت مکانی همراهه. موجودات طبیعی، ما حیات طبیعی منظورمون نیست اینجا، حیات حقیقی، حیات فلسفی منظورمون. بنابراین تو موجودات طبیعی یعنی حیات در واقع بیولوژیک. حیات بیولوژیک همین چیزی اینجا گفته، رشد و تغذیه و تولید مثل، ولی ما منظورمون حیات حقیقی. برو ببینید بازگشت حیات به دو صفت علم و فعالیت که این حیات فلسفیه. البته میگه این بدین معنا نیست که حیات وصفی است که از دو صفت مزبور ترکیب یافته است. بله دقیقاً اینجوریه. اینجوری نیست که علم و قدرت رو هم دیگه بشن حیات. نه، علم و قدرت از آثار حیاتن. یعنی حیات مستقل از ایناست. جداگانه است، علاهده است. نه این بگیم که علم قدرت رو هم دیگه، هر کی علم قدرت داره مساوی حیات نه. هر کسی که حیات داره این حیات یه ویژگی هایی ازش صادر میشه علم قدرت، ولی حیات مستقل از علم قدرته. هر کی علم قدرت داره حیات داره، آره، ولی اینجوری نیستش که علم قدرت مساوی با حیات باشه. میگه زیرا در اینجا حیات صرفا مفهومی اعتباری خواهد بود و در خارج چیزی جز علم فعالیت وجود نخواهد داشت. حیات کمالی وجودی است که اگر موجود دارای آن باشد دارای درجه از علم و قدرت و فعالیت خواهد بود. بنابراین تعریف عمومی حیات به علم و فعالیت در واقع از باب تعریف شبه لوازم آن است. خب ببینید فرق میکنه. مثلا ما میگیم که مثلا میگیم دانشگاه یا مثلا میگیم حوزه، بعد از یه طرفی میگیم کلاس های حوزه. خب حوزه و کلاس ها، ببین حوزه چیزی جدای از کلاس هاش نیست. مثلا من شما بگم که بچه به من حوزه رو نشون بدید، شما میای کلاس ها رو نشون میدید، میبرید دفتر رو نشون میدید، مثلا آسانسور داره، سالن داره. میگم نه، به من حوزه رو نشون بدید. شما میگید حوزه چیزی غیر از اینا نیست، کلاس ها و اینا همه رو هم دیگه میشه حوزه. ولی بحث حیات و قدرت و علم فرق میکنه. اینجوری نیست که قدرت و علم رو هم دیگه بشه حیات. اینجا همه کلاس‌ها رو هم جمع کنی، همه آدم‌ها و دانشجوها و طلبه و همه اساتید رو جمع کنی رو هم دیگه میشه حوزه. با ساختمون میشه حوزه. ولی تو بحث حیات و رابطش با علم و قدرت اینجوری نیست که علم و قدرت رو هم بشن حیات. چیز جداگانه است حیات. حالا اینجا نمیگه خب ویژگی دیگه چیه. ولی میگن از نشون میده. حالا یه چیز دیگه ها؟ انگار که چرا همه همینو میگن ولی میگن ولی حیات و مساوی با علم و قدرت نگید. علم و قدرت از آثار حیات ولی خود حیات نیست. حالا باید یه ویژگی دیگه هم باشه دیگه. حالا باید بگم من چیزی غیر از این ندیدم. وقتی میخوندم دیدگاه های متکلم رو همه اینو میگفتم. خب چیز دیگه باید داشته باشه بالاخره یا نه؟ حالا من بیشتر بگردم. خب اما معنای حیات خداوند رو ببینید. حیات صفت ذاتیه ثبوتیه است که علم و قدرت از آثار آن است. کمال نامحدود و عین ذات الهی باعث کمال ذات، باعث تکامل ذات نمی شود. معنای حیات خداوند رو کتاب ببینید. متکلمان اسلامی در بیان معنای حیات الهی و نیز ثبوتی یا سلبی بودن این صفت رأی واحد ندارند. اشعری ها که میدونید معروفن به این که میگن صفات خدا زائد بر ذات اون ترم خوندیم. خدا قدیمه، هشتام یا هفتام صفت داره، این صفت هم جدای از ذات هم، هر کدوم قدیمه و قائل میشن به چی؟ قدماء سمان با سه نقطه، یعنی قدماء هشتگانه. یکیش خداست، وحدت خدا در واقع اون یگانگی ذات در واقع میره زیر سوال تو نگاه های اشعری. بنابراین برای حیات هم معنا دارن، یه صفت ثبوتی زائد بر ذات قدیمه، خارج از ذات میگیرن. اما کسانی که منکر تغییر وجودی صفات با ذات الهی هستند، تعریف سلبی از حیات الهی ارائه دادن. گفتن چی؟ معنای حیات خداوند آن است که قادر بودن و عالم بودن او ممتنع نیست و بر این اساس حیات را از جمله اوصاف سلبی خدا به شمار آورم. ما اینو نمیگیم، ما میگیم صفت ثبوتیه حیات، صفت ذاتی ثبوتی هم هست. با صرف نظر از اشکالی که نسبت سلبی دانستن صفت حیات وجود دارد، اشکالش هم پایین گفته، بخونید خودتون. به نظر میرسد که حیات از جمله صفت ثبوتی ذاتی است که با ذات الهی عینیت دارد. حی بودن خداوند به این معناست که وجود او واجد حیثیت کمالی خاصی است که به اعتبار آن متصف به علم و قدرت و فعالیت می شود. ببینید عبارت ها، ببینید بچه ها، میگه وجود او واجد حیثیت کمالی خاصی است که به اعتبار آن، هی میخواد بگه که حیات یه چیزیه که آثارشن قدرت و علم جدا از هم دیگن، یکی نگیری، یه حیثیتی که اینجوری نمود پیدا کن. البته بعدی است که ذات الهی از لوازم حیات در موجود طبیعی مانند رشد و نمو و تغذیه و حرکت مکانی منزه هست. این که بدیهیه. به همون گونه که گفتیم این امور از لوازم مطلق حیات نیست. حیات به ماهی حیات. حیات به ماهی حیات منظور به نظر میاد حیات حقیقی و حیات فلسفیه. چون ما به جسمانیت هم میگیم مردن، اینا مظلمن یا مثلا تاریکن، اصلا زنده نیستن، بالی که هستن و وجود دارن ولی میگیم حیات ندارن تو علم قدرت ندارن. خب حالا میگید چرا خود استدلال بر حیات خدا رو ببینید، چرا میگیم خداوند حیه؟ یکیش باز از وجود به وجود، اونو خیلی میتونیم، خیلی جا برای همه صفت ها میتونیم استفاده بکنیم. اما دلیلی که اینجا آورده از تعریف حیات استفاده، یعنی گفته حیات، مگه ما نگفتیم حیات دوتا نشونه داره، علم و قدرت؟ خب مگه نگفت ثابت نکردیم که خدا هم عالم است هم قادر؟ نتیجه این که خدا من حیات، قبلا ثابت کردیم خدا قادره، خدا عالم، ما بر اساس وجود به وجود ثابت کردیم اینا رو. خدا من واجب الوجود است، بنابراین صفت کمالی علم و داد. خداوند واجب الوجود است، بنابراین صفت کمالی قدرت رو داره، اگه نداشته باشه نقص و ادله که آوردیم از برهان نظم چی بود. حالا اینجا میاد سر حیات، میگه ما تو تعریف حیات گفتیم حیات صفتی است که دوتا در واقع نمود داره، یکی علم یکی قدرته. خب قبلا هم که ثابت کردیم خدا علم قدرت داره، پس خداوند حیه. من یه برهان دیگه مثلا پیدا کردم، اینکه حیات خداوند موجودات حی آفریده. میبینید جهان حیه، انسان ها حیه، علم و قدرت دارن. یه اصل فلسفی داریم که معطی شیء نمیتونه فاقد شیء باشه. خداوند دیگه علت حیات خودش نمیتونه حیات نداشته باشه، بنابراین خداوند حیه. خداوند دیگه مثلا معطی علم نمیتونه خودش علم نداشته باشه. هر چیزی که موتی هر صفتی هست خودش باید به طریق اولا اون صفت رو داره. معلم به طریق اولا خودش باید اون علم رو داشته باشه. اگه دانشجویی داره که دانشجوی علم داره و فقط هم تحت تربیت این معلمه بوده، بنابراین حتما معلم به طریق اولا اون علم رو داره. بنابراین خداوند هم حیات رو داره. اینو من از آقای جوادی آموزی می‌کنم در کتابشون توی در قرآن. مثلا تو اسفار ملا صدر از وجود به وجود ثابت کرده خدا حیه. چون اگه حیاتو نداشته باشه، حیات صفت کمالی اگه نداشته باشه، خدا من وقت وجود به وجود بودن زیر سوال میره. بله، اینم از این. آقای مصباح مثلا ببینید، برای اینکه بیشتر معلوماتتون بیشتر بشه، خیلی شبیه البته حرفش، مفهوم حیات در دو دسته از موجودات به کار می رود. گیاهان که داره رشد و نمو هستن، کتابم گفته بود، البته این حیات مستلزم نقص و نیازه، زیرا رشد و نمو برای کسب کمال است و نشان می دهد که نامی، موجود نامی نمو کننده فاقد کمال بوده است. این معنا رو نمیتونم به خودم نسبت بدم. حیوانات و انسان ها معنی دوم حیات، حیوان ها و انسان ها که دارای شعور و اراده اند. شعور به معنی علم دیگه در واقع. البته مصادیق امکانی آن همراه با نقص و محدودیت است. بعد از رفع محدودیت ها میتونم آن را به خدا نسبت بدم. حیاتی که همراه با علم و فعالیت ارادی است، یعنی هم قدرت، لازمه وجود غیر مادی است. حیات اگرچه به موجودات مادی نسبت داده می شود، اما در حقیقت صفت روح آنهاست. یعنی به انسان و حیوان هم اگر میگیم حی، صفت روحشونه، چون از دو تا ویژگی علم و قدرت برخوردن. بدنشون در اثر تعلق روح متصل به حیات میشه. حیات لازمه، تازه میگه بدنشون هم به خاطر تعلق به روح متصل به حیات میشه. خب ما تا الان سه تا صفت رو خوندیم، قدرت و علم و حیات. هر سه تاشون هم صفت ذاتی هم درسته، صفت فعلی ما هنوز وارد نشدیم. صفت حیات در با قدرت و علم یه فرقی داره. قدرت و علم متعلق میخوان، یعنی علم با یه معدومی ارتباط داره، قدرت با یه مقدوری ارتباط داره، اما حیات خارج از ذات خودش با هیچ چیزی ارتباط نداره. ما به اون دوتا صفت، یعنی قدرت و علم، میگیم که صفت ذاتی ذات اضافه، چون به یه چیزی تعلق میگیرن، فلش میزنه به سمت یه چیزی. تا میگیم قادر، یه مقدوری میاد به ذهنمون. تا مثلا میگیم عالم، یه معلومیه. عالم یعنی یه ارتباطی با معلومی داره. لذا به اینا میگیم صفت ذاتی ذات اضافه، یعنی دارای اضافه است. اما حیات نه. برای همین صفت علم و قدرت همیشه با حرف اضافه به کار میره. قادرون علام عالمان مثلا به، اما صفت حیات نه، بدون حرف اضافه به کار میره. ما حی رو ریشه همه صفت های ذاتی میدونیم، یعنی ریشه علم و قدرت ها حی میدونیم. قیوم رو دیدی توی صفات، توی ادعیه از قیوم. قیوم ریشه همه صفات فعلی است. صفات فعلی مثل صفات فعلی چیا بودن؟ تعریفشون بلند بگم. از رابطه خداوند با فعل خداوند صفات رو انتظام می‌کردی، مثل رازقیت، مثل دیگه خالقیت، دیگه ربوبیت. اینا هم صفتایی بودن که در واقع ما رابطه خدا با معلولش رو در نظر می‌گرفتیم و از این رابطه اون صفات رو می‌کشیدیم بیرون. حالا قیوم ریشه همه صفات فعلیه و حی ریشه همه صفات ذاتیه. که چیا باشن؟ ذاتیا کمه. حیات این قدرت اینا ذاتی هم. حیات در واقع ریشه اون دوتا هم هست. برای هم میگیم اون دوتا مستخرج از حیات هم یا تجلی حیات هم. میرسیم به دوتا صفت دیگه. از ببخشید من یک سر ادامه دادم دیگه، چون وقتم خیلی کمه. ازلیت و ابدیت. ازلیت و ابدیت رو هم میگیم سرمدیت. خدای سرمدی یعنی خدایی که ازلی و ابدیه. خب ازلیت و ابدیت هم صفت ذاتی میگیریم، حتی خیلی معروف نیست، ما همچنان ستا رو میگیریم، علم و قدرت و حیات صفت ذاتی میگیریم، اما ازلیت و ابدیت، چون حیات خدا ازلیه دیگه، حیات هم که صفت ذاتیه، بنابراین ازلیت و ابدیت هم میشه ذاتی داره. البته قدرت رو از علی ابدی، علمش هم از علی ابدیه. در حال جز صفت ذاتیه. ازلی یعنی چی؟ اول یعنی که؟ همیشه بوده دیگه. کلام زیقه، مجبوریم اینجوری بگی. میدونی؟ کلام زیقه، عزمی. از که میاری خراب میکنه کارو. انگار یه ابتدایی در نظر میگیری. از ابتدا بوده. ولی خب از یعنی انگار نقطه شروعی داره. در حال همیشگیه. نقطه آغاز نداره. ابدی یعنی چی؟ یعنی نقطه پایانی هم نداره. ول اول ول آخر ول ظاهر ول باطن. که یکی هست و هیچ نیست جز او. یه وجوده حقیقت وحدت حقی حقیقیه. تو اون خوندید فرقش با وحدت عددی چی بود؟ وحدت حقیقیه فرقش با عددی چی بود؟ تو سوال هم بود میکنم اصلا فرض دو محاله، چون که همه جا رو پوشونده، اصلا جایی نیست که بگیم یکی دیگه هم بیاد. وحدت حقیقی حقیقی یعنی اصلا فرض دو برای دو تا خدا فرضی، اصلا فرضش محاله، چه برسه که اصلا واقع بشه همچین چیزی. وحدت عددی ممکنه یه چیزی یه دونه باشه، اما فرض دو محال نمیشه. یه دونه خورشید داریم، میتونیم یکی دیگه هم داشته باشیم، هرچند نداریم ما، ولی میشه داشته باشیم، محال عقلی که نیست. اما وحدت حقیقی اصلا محاله که فرض کنیم، چون هیچ جایی باقی نگذاشته که خودش اونجا نباشه، یکی دیگه باشه. همه جا رو پوشونده، هر چی بری هست، هر چی تو ذهنت هست سفر کنی هست. لذا یکیه. حالا بخوای بگه از اول بوده، همه جا هست. از اول یعنی کجا؟ همه جا هست، همیشه بوده و همیشه هست. خب بعد دلیلم آورده کتاب کنم. دو تا تفسیر از ازلیت و ابدیت رو نگاه کنی که تفسیر اولو البته به نظر میاد که قبول نداره نویسنده. در اینجا لازم است نکته مهمی رو یادآور شویم. دو تفسیر از ازلیت و ابدیت با مروری بر آراء اندیشمندان اسلامی در این باب روشن میشه که در تفسیر ازلیت و ابدیت دو تا دیدگاهه. در تفسیر نخست خدا در همه چی؟
زمان‌ها.
یعنی این تفسیر اشکال داره. اشکالش چیه؟
زمان.
خدا در همه زمان، انگار خدا محدود کرده به زمان، انگار اصلا خدا شده حادثه مثلا زمان، خدا رو مقید کرده به زمان. او در گذشته وجود داشته، اینک هست و در آینده نیز وجود خواهد داشت. برای عوام اشکال نداره ها، گذشته وجود. البته ببینید آره دیگه، برای عوام اشکال نداره، ولی ما نمیتونیم تو فلسفه بگیم در گذشته، اشکال پیش میاد، خود محدود میشه، زمانمند میشه. این تفسیر متضمن آن است که خداوند موجودی زمانمند مقید در چارچوب زمانه. اما بر اساس تفسیر دوم، تفسیر دوم چی میگه؟ اساساً خدا فراتر از چارچوب زمان، یعنی خداوند محیط به زمانه نه محات. توی تفسیر اول خداوند محات میشد. یعنی چی محات میشد؟ یعنی زمان برش چیرگی پیدا میکرد. خداوند تحت سیطره زمان قرار میگرفت، محات میشد، یعنی زمان برش محیط میشد. اما تو تفسیر دوم خدا فوق زمانه، یعنی خودش خالق زمانه، ماورای زمانه، بر زمان استیلا داره، زمانی نیست خداوند، خالق زمان است. خداوند اساسا فراتر از چارچوب زمانه و با این حال بر زمان و موجودات زمانی محیطه. در این دیدگاه ما یه تصویری می‌کشیدیم زمانی که من داشت کارشناسی بودم، این
تصویر دیده نموده. استادم خواست چیز رو توضیح بده، اون سرمردی هم خواست توضیح بده. یه خورده آدم همچنین تصویر شاید داره اشکال داره، اول این خواست یادمون بده، من تصویر مونده تو بینم. ببینید این شکلی می‌کشید، گفت این دنیای زمانیه، دنیای ناسوت میدیم دیگه، دنیای ملک مثلا. یه تصویر دیگه میکشید، میگفت این ملکوته، مثلا عالم فرشتگان. خب بعد اینجا رو
حالا من نمیدونم مثلا جبروت هم آیا جبروت همینه یا نه؟ حالا من جبروت رو حذف میکنم، عالم علوی رو بیرون میکشید، گفت ببینید این عالم علویه، این عالم ملکوته، این عالم ناسوته. عالم ناسوت عالم چیه؟ زمان و مکان. عالم ملکوت نه زمان و نه مکانه، اما به هر حال محدوده. خب توی اینجا به نظر میاد که مثلا عالم مثال فرض کنه اگر در نظر بگیریم که موجودات ماده ندارن، مده ندارن، یعنی ماده و زمان ندارن، اما مثلا شکل دارن، شکل دارن، اما عالم مثال مثلا عالم مثال نمیدونم حالا دقیقا دور این عالم ملکوت همین هست یا نه، ولی برای همین همچین آدمی داره. ماده و مده ندارن و طبیعی و مادی نیستن، چون ماده و زمان ویژگی موجودات ویژگی نیست، اما اینجا مرجعه هست یه ماده، اما شکل داره. میشه یه شکل داشته باشه ماده و ماده نداشته باشه؟ میشه نه؟ میشه دیگه؟ تو خواب این شکلیه، دیدید تو خواب آدم ماده و مده نداره اما شکل داره. تصویره که میکشن اربا شبه هم دارید تصویر و ناز کارتون هایی ماده نداره اما شکل داره، اندازه داره مثلا، ولی ماده. خب حالا اگر اینجا رو بگیریم عالم علوهی، عالم علوهی رو دیگه دورش رو مرز نمیکشیم چون لایت تناخواست، حالا تخته هم براش مرز شده اما میزنه بیرون دیگه، همه عوالم رو میپوشونه. ببینید عالم خداوند، این عالم میتونیم بگیم زمان و مکان رو در بر داره، ولی خودش مقید زمان و مکان نیست. خداوند خالق زمان و مکان، اون تفسیر اول خداوند رو بیورد اینجا، مثلا گذشته بوده الان هست آینده هم هست، همین خداوند خیلی محدود شد. اما اون تصویر خداوند رو در این حال که نشون میده خداوند داخل زمان نیست، اینم نشون میده که خداوند زمان رو در دل خود در بر داره. حالا عباراتمون یه خورده بالا عبارات شاید اشتباهیه ها، ولی برای تقریب روزه مجبوری استفاده کن. سلام
ببخشید، راجع به بازی هایی توضیح دادیم که مثلا همه علم و قدرت و همه صفت ذاتی خدا به هایی
برمیگرده.
اسم هایی
برمیگرده قیوم قیوم گفتیم صفت فعل، صفت فعل ریشه صفت فعلی خدا میدونند. قیوم یعنی اینکه قائم به ذاتش، ولی نمیدونم چرا بشه صفات فعلی میدونم، ولی اینو شنیدم دیدم تو کتابا که بشه صفات فعلی میدونم قیوم رو. یعنی ببینید قیوم یعنی همه چیز قائم به اوست. خب چرا میگیم صفات فعلیه قیوم؟ تعریف صفات فعلی چی بود؟ یعنی به فعل خدا نگاه میکردیم و به خداوند این صفت رو میدادیم. در چی میشه که ما میگیم خدا قیومه اگه صفت فعلی باشه؟ یعنی چی؟
خداوند مستقل از ذات خودشه، ولی بقیه،
ولی میبینیم که همه افعال خدا به خداوند وابستن. یعنی باز نظر کردیم به افعال خدا، دیدیم همه افعال خداوند هیچ کدومشون استقلال ندارن، همه وابسته به خدان. بعد که دیدیم اینجوری گفتیم پس خدا چیه؟ قیومه. پس میشه صفت فعلی، مثل خالقیت، مثل رازقیت، با نظر به افعال خدا این صفت رو به خداوند، یعنی ما کشف کردیم و کاشفیم از این حالت، وگرنه حالا اصلش چیه نمیدونیم، ولی ما از این رابطه ها داریم این صفت ها رو کشف میکنیم. این صفت قیوم هم ما کشف کردیم، حتی خدا تو قرآن خودش داره خودش رو به این نام مینامه. ولی دیدیم که هر چیزی که خدا خلق کرده همه وابسته به خدا، اگه خدا نباشه اونا نیست و نابود میشن. گفتیم پس خدا چیه؟ قیوم. حالا این گفتن ریشه همه صفت های فعلی خداوند، مثل خالقیت، ببینید مخلوقات خدا همه به خدا قائمه، رازقیت، مرزوقات خدا همه به خدا قائم، فرقی نمیکنه. تو همه صفات فعلی میبینی افعال خدا، حالا با هر ویژه با هر صفت فعلی باشه میبینیم مخلوقات خدا به خدا قائمه. بنابراین قیوم صفت فعلی، ولی شای همه صفات فعلی هست. این دو تا تفسیر هم گفتم، این دو تا تفسیر هم گفتیم که تفسیر اولش غلطه، چون که مستلزم اینه که خداوند رو مقید کنیم به زمان. پس حالا ثابت کرده چرا میگیم خدا ازلیه، چرا خدا ابدیه، آره دلیل بر ازلیت و ابدیت رو ببینین. ساده است دلیلش. چرا میگیم خدا ازلیه؟ ازلی یعنی چی؟ یعنی که همیشه بوده، یعنی اینج... ازلی یعنی قدیم دیگه، ازلی یعنی قدیم. قدیم یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت نبوده که نباشه، هیچ وقت که میاد زمانی نگذیدا قصد زمانی هیچ بیا. ببینیم قدیم مقابل حادثه، درسته؟ مقابل حادث. حادث یعنی چی؟ موجودات حادث چه موجوداتی هست؟ یعنی مسبوق به
عدم.
این در اگه قبل بگیریم حالا فرصه این برست، یعنی نبوده عدم، نبوده بل بود شده وجود از حادث. خب اگه خداوند قدیم نباشه بعد چی باشه؟ حادث. حادث باشه یعنی چی؟ یعنی یه زمانی نباشه. اگه قرار باشه که خداوند یه زمانی نباشه، این محضوع به عدم خودش باشه، این برای خداوند سر خداوند نمیتونه نباشه. نفس واجب از وجود اگه زمانی نباشه که واجب از وجود نیست. بنابراین نمیتونیم بگیم خداوند قدیم یا ازلی نیست، زیرا اگر ازلی نباشه باید محضوع به عدم خودش باشه. خدایی که محضوع به عدم خودش باشه دیگه واجب از وجود نیست. یعنی نیازمند چیه؟ خالق دیگه. نبوده خب چیزی که نباشه که نمیتونه بشه، که باید یکی بیان موجودش کنه. نیازمند میشه به علت، نیازمند شد به علت دیگه واجب از وجود نیست. حالا در مورد ابدی بودنش، خدا ابدیه، چون اگر ابدی نباشه یعنی این علت خب الان خدا موجوده. خب اگر چیزی ابدی نباشه یعنی که ملحق میشه به عدم. چی بگم؟ اگر ابدی نباشه باید ملحق به عدم شد، در حالی که گفتیم خدا چیه؟ واجباً وجوده. واجب از وجود یعنی همه صفاتش صفات کمالیه و مطلقه. اگر خدا قرار باشه نباشه بعداً ملحق به عدم بشه دیگه واجب از وجود نیست، چون واجب از وجود باید همیشگی باشه. اگر اینجور این اتفاق بیفته دیگه خدا من از واجب از وجود، واجب از وجود واجبش خیلی کوهن، یعنی واقعا فیلسوفای حکمت متعالیه مخصوصا خیلی خیلی پیش بردن با این واژه، سفر خیلی پیش بردن. پنج دقیقه دیگه وقت داریم. بحث بعدیمون بحث اراده است. من برای اراده نکنم مثلا ناقص و کاملش گاز خودتون یه بچه از هم یادم شما بخونید مطالعه کنید رو هم انبار میشه. بعدم اگه منبع که آدم میخونه خیلی کمکی نمیکنه، بگردید پیدا کنید مقالات مختلف و کتاب های مختلف و حالا کتاب شاید زیاد باشه ولی مقاله در حد مثلا هر کم ده پونزده صفحه است، نظرات مختلفه، بعد هی تکرار میشه وقتی مقاله تو میخونی، این مطلب تکرار میشه، کمک میکنه به فهمش. حالا من اینجا یه مقاله دارم، حالا باید الله بداشتی بکنم اینو مال آقای حسن بگیرید، بگیرید یادتون باشه ازم بگیرید که بخون. خب اراده چیه؟ تعریف اراده چیه؟ اراده ما تو قدرت هم گفتیم اراده رو. حالا یه خورده اختلاف نظر هستش، مثلا بعضی اراده رو گرفتن دایی، یه مشیت، یه اختیار. خیلی حالا به این اشکالات نمیپردازیم، اما ببینید اراده یعنی چی؟ اومده با تعریف خودمون آقای سعیدی مهر با یه مقایسه کرده، برای تشبیه کرده، من عقولو به محسوس اصطلاحا اومده تشبیه کرده با اراده خودمون، در واقع کمک گرفته از اراده انسانی تا اراده خدا رو بخواد توضیح. گفته هنگامی که در صدد انجام کار اختیاری هستیم، در درون خود حالتی به نام اراده میابیم، به وجدان میابیم که اراده یه حالت نفسانی به اسم اراده دارن، یعنی عزم و تصمیم بر عمل خواستن. آره کاملا شهود میکنیم که من زمانی که اراده میکنم با زمانی که اراده نمیکنم چقدر فرق دارم دیگه، خیلی حضوری دیگه، ولی من حضوری هم درک میکنه اینو که من وقتی میخوام تصمیم بگیرم یه کاری انجام بدم، این حالت تصمیم گیری و این اراده برای انجام فعل یه حالتی که تو محقق میشه، حالت نفسانی که با علم حضوری، واقعا با علم حضوری درک میشه. خب بعضی گفتن اراده یعنی اعتقاد به سودمندی فعل، که آقای سیدمه اینو قبول نداره. اعتقاد به سودمندی فعل، ما به وجدان میابیم که خیلی وقتا اعتقاد به سودمندی فعل داریم، اما اراده برای انجامش نداریم. مثلا اعتقاد داریم که الان بریم ماشین بخریم، ثبت نام کنیم، حالا با حاشیه یه ذره حاشیه بازا میشه یه ذره گرونتر بفروشیم، سودمندی شد، ولی اراده برای ثبت نام کردن نداریم. بنابراین نمیشه بگی که اعتقاد به سودمندی فعل.
خیلی وقتا معتقدی که این کار
ضرر داره، ولی باز انجام میده. آره ولی ترجیح بلا مراجعه محاله ها، حتما باید یه جمعه ترجیحی داشته باشه.
منظور
اینه
که لزوما اعتقاد
سودمندی یا برای سودمندیش نیست، ترجیح. آره دیگه مثلا خوش میگذرونه، ولی اعتقاد داره سودمند نیست. خود پزشکا مگه این همه نمیگن نمیسن باور صادق موجه دارن که سیگار ضرر داره ولی میکشن؟ آره این هم میتونه بدونه یه دلیل باشه. اراده یعنی اعتقاد به سودمندی فعل، اراده همان دایی ما بر انجام فعل است. اینجا هم گفته صفحه 248 ببینید، گروهی گفتن که اراده همان اعتقاد به سودمندی فعل است. ما پیش از انجام یک فعل مفید بودن آن را تصدیق میکنیم و این تصدیق همان اراده ما بر انجام عمل مزدور است، که چنین چیزی نیستش. در واقع گاه به این تصویر دایی هم گفته میشه. گاه ببینید بچه ها، دایی یه وقت به انگیزه میگن، یه وقت به اراده میگن، اختلاف نظر خیلی زیاده. بنابراین بر اساس تفسیر بالا، اراده همان دایی ما بر انجام فعل است. دایی یعنی این که اعتقاد به سودمندی فعل. ولی مثلا من خودم دایی رو به معنی انگیزه به کار میبرم، حالا من کسی نیستم، ولی به دایی انگیزه بهتره. در مقابل گروهی دیگر اراده را غیر از دایی می‌دانند. دایی رو باز گرفته اعتقاد به سودمندی فعل، حواستون باشه. و معتقدند صرف اعتقاد به مفید بودن یک عمل اراده انجام آن عمل نیست. در اینجا نیز آدم مختلفی وجود داره، بر اساس یک دیدگاه در پی اعتقاد به سودمندی فعل شوقی نسبت به انجام آن در نفس ما حاصل می‌شود که این شوق همان اراده است. دومیا، گروه دوم میگن ما اعتقاد پیدا میکنیم، بعد یه شوقی پیدا میکنیم، این شوق اون اراده هست. بعد یه تازه میگن نه، این شوق هم اراده نیست، شوق حاصل میشه ولی بعدش هجوم میاریم یا حمله میاریم یا تصمیم میگیریم. یعنی اراده هم با این شوق هم فرق داره. اعتقاد به تصدیق به فایده فعل داریم، بعد شوق پیدا میکنیم مثلا این به اون فعل مشتاق میشیم، بعد اراده میکنیم که انجام بدیم. یعنی باز اراده با شوق هم خیلی میگم فرق. این شوق هم گاه نیز گفته میشه که اراده میل ما به انجام کار است و کراهت که در مقابل اراده قرار دارد میل ما به ترک یک عمل است. در دیدگاه دیگر اراده با شوق و میل به انجام کار نیز تفاوت دارد. ببینید یه گروه دیگه میگن نه، اراده با شوق هم فرق. اراده کیفیتی نفسه. چند تا نظر دیگه، اینا رو بکشید خودتون از این متن بیرون، من حالا در بود شماره بزنید. اراده کیفیتی نفسانی است که پس از علم به سودمندی فعل و قبل از انجام آن در نفس حاصل می شود و سبب ترجیح انجام فعل بر ترک آن می گردد. هر یک از آرا یاد شده بر ادله متکی است که نقل و بررسیش خارجه از فاصله ما. نکته مهم اینه که نمیتوان معنایی را که برای اراده انسان در نظر میگیریم، قطعا اینجوریه، ما نمیتونیم معنایی که برای اراده انسانی در نظر میگیریم برای خدا در نظر بگیریم. این مراحلی که گفتن این آقایون شو و فلان اینا تو اراده انسانی هست. ببین آقای ربانی یه تعریفی از اراده داده، ببینم کجاست، اینجا ببینید، میگه اراده انسان چجوری ما اراده میکنیم، چه مراحلی طی میکنیم تا برسیم به اراده. ما همجوری نشستیم که اراده نمیکنیم، اول یه فعلی رو تصور میکنیم، مثلا تصور میکنیم که پاشم برم مثلا سینما، تصورشو تصدیق به فایده، حالا یه فایده براش بالاخره در نظر میگیم، مثلا لذت میبرم، دوستامو میبینم، یه سودی بالاخره، یه جنبه ترجیحی توش پیدا میکنم. بعد حالت نفسانی به اسم شوق، مشتاق میشم، تصدیق به فایده خیلی تو مشتاق شدن مؤثره، هی فوایدشو میگم تا اشتیاق پیدا میکنم. برعکسش هم هست، اگه هی مزیتاشو بگم اصلا اشتیاقم پیدا نمیکنم، هی خودم منصرف میکنم. چجوری خودم منصرف میکنم؟ وقتی که هی مزیتاشو میگم، آ کی حال داره پاشه بده، هوا مثلا بارونیه فلان، ولی وقتی فوایدشو میگیم هی میشمریم، این شوق تو ما زنده میشه و بیدار میشه. بعد از اینکه شوق ایجاد شد، حالا یه حالت نفسانی به اسم اراده، اراده تصمیم میگیرم، بعدش به محقق میشه. حالا آقای سعیدی میگه ما در مورد خدا نمیتونیم اینجوری، آخریش هست، ولی اون مقدماتش رو نمیتونیم در مورد خدا در نظر بگیم. مثلا میگه تصور میکنه فعل و خدا، مگه اصلا علم حصولیه؟ خدا که علمش حصولی نیست که. تصدیق به فایده رو حالا نمیتونم شاید در مورد خدا مثلا به معنی علم بگیریم، ولی شوق مثلا تو خدا اشتیاق ایجاد بشه. حالا اون یه سری روایت ها داریم و من عشقتمو قتلتمو، یه همچه روایت های شنیدی؟
نه.
یه مثلا روایتی که میگه بنده من اگه میدونست من چه اندازه مشتاقشم، هر لحظه از اشتیاق جان میداد. اینا رو نمیدونم چه جوری باید تفسیر کرد، ولی تو فلسفه که گفته میشه که خداوند شوقی و انجام چیزی به معنی که نمیدونم بخواد لذت ببره یا تصور کنه و بعد از تصور اشتیاق پیدا کنه.
سعی کنید منظورشون از شوقی که توی انسان ها مثلا به خاطر نیازی که تو بودشون هست، یعنی شوق اثر نیاز تو خدا نیست، چون خدا نیاز
محتاج نیست، خدا قرنی. میگه شوق در مورد خدا مستلزم تغییره. مثلا یه چیزی نبوده، بعد شوق که پیدا میکنی یه حالتی پیدا میشه تو و در مورد خدا و این تغییر حالت رو نمیتون بپذیری.
چه نسبت به یه چیزی بگیره؟
آره
تو
خب
من خوشمونی
ولی این که یعنی نبوده بعد بود بشه نیست، اینجوری نمیتونیم بگیم، حتی اون خوش میاد حادث میشه.
میشونه یه خدای علت داره،
نه یه فعلی، یعنی حالت نفسانی توش ایجاد بشه. خود محل حوادث میشه تغییر، مگه اینکه تو صفت های فعلی بگیم، در صفت فعل اشکال نداره تغییر، در صفت فعلی خدا و اگه بگیریم خوشنودی رو صفت فعلی بگیریم، یعنی اینکه
میگیم که هر چیز مثلا خیلی رو خدا باش خوشنود میشه،
اگه اینجوری بگیریم تو صفت فعلی تغییر اشکال نداره. تو بحث علم هم داشتیم، علم خداوند موجودات بعد از ایجاد، این گفتیم تغییرات رخ میده بعد از ایجاد، جزئیات میان و میرن، اونجا میگیم اشکال نداره علم خود موجود بعد از ایجاد تغییر کنه تو صفت فعل. حالا اگه خوشنودی همجوری صفت فعل بگیریم اشکالی پیش نمیاد به نظر. حالا ولی به هر حال در مجموع این تعریفو در مورد خداوند نمیتونیم در نظر بگیریم، تصور باشه، تصدیق به فایده باشه، حالت نفسانی به اسم شوق باشه و فقط اون وصف نفسانی به اسم اراده، یعنی از تصمیم بر انجام فعل که عین خود فعله دیگه، خداوند ارادش عین نظام اصلا. حالا ما میارم هفته دیگه بقیهشو که در فلسفه میگن علم اراده خدا همون علم خداست و انشالله که بقیهش هفته دیگه. لطفا بخونیم اون فایلا رو و چند تا فایل هم الان بهتون میدم که هستان بخونیم. سلامت بخونیم.